رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح خیر. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه سوم مای ثور 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب چهارشنبه 20 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار دنبال می کنیم.
عملیات گسترده نظامی به رهبری معاون اول رئیس جمهور افغانستان در شمال، توافق روی یک عملکرد فراگیر میان واشنگتن و ریاض برای کاهش درگیری های شرقی میانه و احتمال غرق شدن 500 پناهجو در آبهای مدیترانه.
و ارگ و طالبان روی یک خط قرار گرفتن، یعنی ادامه جنگ. این گزارش را در بعد از خبرها می شنوید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتقام جانباختگان و زخمیان رویداد انتحاری کابل را میگیرد. آقای دوستم که صبح چهارشنبه عملیات نظامی را در مربوطات ولایت جوزجان راندازی کرده است، گفت تا هنوز 200 روستا را در 3 ولسوالی از وجود طالبان پاک کرده است.
تخمینا 3 ولسوالی همه جان تصفیه شد. بین ولسوالی خانقا، خود ولسوالی آقشه، این منجا ولسوالی منگجیک، ما شما آخر قریجات آقشه و منگجیک قرار داریم. بیشتر از 200 قریه امروز تصفیه و تلاشی شد.
اما با وجود عملیات پاکسازی علیه طالبان، باشندگان ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان از حکومت میخواهند امنیت را در آن مناطق به گونه جدی تامین کنند.
ای کشت و کشتار و ای قتل و قتال باید بزرگترین فرصت از بین بره. ما از جنگ بیخه خسته شدیم، خصوصا مردم آخچه. برای پیلن در قشلاق خود ما چند کشت در اینجا در بدر آواره شده، در اینجا در خانه های مردم هستن.
تمام اولای ما را در داد، ما را در بدر شد، تمام من زندگی نمانده. ما هیچ چیز من خود دیدشتین اولا را، اولای خودش هم در داده گرفت طرف دایی ظلم میشه.
با این حال جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری تاکید دارد که پس از پایان عملیات در جوزجان، اگر رئیس جمهور افغانستان اجازه دهد، برای پاکسازی ولایت سرپل، فاریاب و کندوز در شمال و شمال شرق افغانستان نیز سفر خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه به لندن برود تا رای دهندگان بریتانیایی را تشویق کند عضویت اتحادیه اروپا را ترک نکنند. قرار است بریتانیا به تاریخ 23 جون نظرسنجی را در قبال سرنوشت حضور آن کشور در اتحادیه اروپایی برگزار کند، اقدامی که واشنگتن حراس دارد به تضعیف غرب بیانجامد. احتمالاً باراک اوباما به بریتانیایی ها پیشنهاد خواهد کرد در اتحادیه باقی بمانند تا ثروت بریتانیا، روابط ویژه آن کشور با ایالات متحده و انسجام غرب را حفظ کنند. حکومت ایالات متحده و بسیاری بانک ها و شرکت های آمریکایی حراس دارند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بازار اقتصادی را با آشفتگی مواجه ساخته و وضعیت لندن را به عنوان مرکز مالی جهان تضعیف بخشیده، امنیت اتحادیه اروپایی و غرب را ضعیف سازد. رئیس جمهور ایالات متحده و پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه روی اهمیت یک عملکرد فراگیر برای کاهش درگیری‌های منطقه‌ای توافق کردند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
قصر سفید گفت که دو رهبر پس از 2 ساعت ملاقات پشت درهای بسته در ریاض در مورد چالش‌های ناشی از فعالیت‌های تحریک‌آمیز ایران در منطقه بحث کردند. اعلامیه قصر سفید حاکی است که باراک اوباما از اقدامات اخیر در عرصه قطع مخاصمات در یمن و تعهدات شاه سلمان در راستای فراهم‌آوری کمک‌های بشری در سرتاسر آن کشور استقبال کرده است. بر علاوه آقای اوباما اهمیت تجدید مبارزه علیه گروه دولت اسلامی را برجسته ساخته و از نقش مهم عربستان در ائتلاف علیه آن گروه استقبال کرده است.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید احتمال دارد همان 500 پناهجویی که میخواستند هفته گذشته به اروپا بروند در آبهای مدیترانه غرق شدند. به تعداد 41 پناهجویی که از آن سانحه جان سالم به در بردند، به کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان و IOM گفتند که تعداد اندک پناهجویان در قایق‌های کوچک خود را تا یک منطقه رساندند، اما زمانی که 500 نفر در یک کشتی سوار شدند، آن کشتی در آب غرق شد. کشتی حاملان افراد در آبهای میان لیبیا و ایتالیا واژگون شده است. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد تایید کرده است که آن سازمان در نظر دارد نزدیک به 500 سوری را از 4 منطقه تحت محاصره بیرون بکشد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
استیفن دیو هریک روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آن افراد به کمک های فوری طبی نیاز دارند، اما اینکه چه زمانی و از کدام منطقه برنامه تخلیه آن افراد صورت می گیرد چیزی نگفت. از جانب دیگر رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت سوریه در ژنو می گوید که خروج گروه عمده مخالف سوری از مذاکرات صلح باعث برطرف شدن مانع عمده در سر راه موفقیت مذاکرات شده است. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد آن گروه را افرادگرایان و مزدوران خطاب کرده گفت دمشق خواهان هر گونه حل سیاسی در سوریه است که شامل یک حکومت فراگیر متحد، اصلاحات در قانون اساسی و انتخابات پارلمانی می باشد.
معاون لیدرسیز اسرائیل روز چهارشنبه گروه شبه نظامی حزب الله را هشدار داد و گفت که هر گونه درگیری آینده میان این دو دشمن آسیب ویران کننده ای را به لبنان به بار خواهد آورد. جنرال گولان به خبرنگاران خارجی گفت که حزب الله توانمندی های خود را به حد بهبود بخشیده که تهدید بی سابقه ای را متوجه اسرائیل می سازد. اسرائیل تخمین می کند که حزب الله بیش از 100,000 راکت و میزایل در زرادخانه خود دارد. این دو دشمن دیرینه در تابستان 2006 بیش از یک ماه با هم درگیر شدند که به کشته شدن 1200 لبنانی به شمول غیر نظامیان و 160 اسرائیلی انجامید. و خبر آخرم این که زمین لرزه به شدت 6.2 ریکتر روز چهارشنبه یک بار دیگر منطقه ای از پیش ویران شده ساحلی اکوادور را لرزاند که باعث وحشت ساکنین محل شد و عملیات نجات را مختل ساخت. اکوادور روز شنبه نیز شاهد زمین لرزه شدیدتری بود که جان 500 نفر را گرفت. رئیس جمهور اکوادور میگوید ویرانی ناشی از زلزله در آن کشور ممکن مشکلات آینده اقتصادی را در بازار بین المللی ایجاد کند. شدت زلزله چهارشنبه مردم از پیش هراسان را واداشت تا یک بار دیگر به جاده ها برند. تا هنوز تخریبات و تلفات ناشی از زمین لرزه روز چهارشنبه مشخص نشده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، پس از اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مورد ادامه جنگ در 6 ماه آینده و به تعقیب آن یک روز بعد حمله مرگبار طالبان در شهر کابل، حالا به نظر می رسد که طرفین متخاصم، یعنی از یک سو حکومت افغانستان و از جانب دیگر گروه طالبان، هر دو یک هدف را تعقیب می کنند، یعنی ادامه جنگ. گزارش خالد مفتون را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
یک روز قبل از حمله مرگبار شهر کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به اعضای شورای ملی آن کشور در ارگ ریاست جمهوری گفت که صلح افغانستان در میز مذاکره حل نخواهد شد.
رای صلح را قوت نیروهای امنیتی ما، اراده ملی ما، وحدت سیاسی ما در میدان جنگ تامین میکنه.
آقای غنی ادامه جنگ را در افغانستان به مثابه زهر تلقی کرد، اما اصرار ورزید که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نوشیدن این زهر ضروری است.
این صلح را امسال اگر اراده دفاع نداشته باشین در میز مذاکره حل نمیشه. تلخ است، اما مردم افغانستان همیشه برای دفاع از این مملکت زهر خوردیم، اما ای خاک نگاه کردیم. امسال بر 6 ماه ای زهر سر ما تحمیل میشه، مگر در آخرش انشالله و بتالا نتیجه صلح پایدار.
اما قبل از عملی شدن تصمیم ادامه جنگ در افغانستان توسط رئیس جمهور غنی، فردای آن روز گروه طالبان موفق به یکی از بزرگترین حملات مرگبار در کابل شد، حمله‌ای که خشم رئیس جمهور افغانستان را برانگیخت.
هیچ افغان از هیچ افغان کده کم نیست. هر خون افغان که به ناحق ضایع میشه ما انتقامش بگیریم.
در گذشته حکومت افغانستان همواره تاکید داشته تا منازعه مسلحانه در افغانستان از طریق مذاکرات صلح حل گردد. با در نظر داشت اظهارات رئیس جمهور افغانستان، سوال عمده این است که آیا حالا طرفین متخاصم در یک خط قرار دارند و هر دو خواهان ادامه جنگ در برابر همدیگرند؟ مایکل کوگلمن، پژوهشگر آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین‌المللی وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن دی سی، فکر می‌کند که پاسخ این سوال را دارد.
I think, unfortunately, the answer is yes. I think that both the Taliban and the Afghan government
متاسفانه پاسخ این سوال بله است. فکر میکنم که طالبان و حکومت افغانستان هر دو به این نتیجه رسیدن که این جنگ در چند ماه آینده و یا هم احتمالاً در سالهای بعدی ادامه یابد. طالبان از خود علاقمندی اندکی برای مذاکرات صلح نشان داده است.
این تحلیلگر آسیای جنوبی همچنین میگوید که با در نظر داشت عمل کرده طالبان، رئیس جمهور افغانستان اکنون در موقف قرار ندارد تا حمایت سیاسی را برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به دست آورد.
I think that unfortunately we've reached a point where the peace process, which had always seemed very remote,
متاسفانه فکر میکنم به نقطه رسیده ایم که روند صلح که امواره بعید به نظر میرسید حالا عملا مرده است.
یک روز پس از حمله مرگبار کابل که در نتیجه آن 64 نفر کشته و 347 تن دیگر زخمی شد، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا به گونه ضمنی سازمان استخبارات نظامی پاکستان را مسئول حمله کابل دانست و گفت که آماده انتقام گیری از آیسای است.
اگر رئیس از جمهور هدایت بتن انتقام از اینا را میگیره. ما چندین بار این سبق با آیسای پاکستان دادیم، بازم امی جنرال دوستم سایق و جواب آیسای میتق و انتقام امی جوانه و هموطنهای عزیز خدا میگیرم.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان تاکید ورزید که حکومت افغانستان و شخص وی خواهان حل مسالمت آمیز منازعه در افغانستان میباشند. اما به گفته وی مذاکره با گروه طالبان نتیجه نخواهد داد.
قطعی افرادگرایی، قطعی جایلا، قطعی سرمی برای آدم کشا به این رقم نمیشه. قاطی تر پنتاگون تصمیم بگیره. اگر پنتاگون واقعی هم قاطی تصمیم گرفت، اما طالبان 6 ماه با سرکرد افغانستان نیست.
حشمت غنی احمدزی رئیس سراسری کوچی های افغانستان نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سازماندهی و اجرای حمله به این بزرگی از توان گروه طالبان بیرون است و به گفته وی آیسای پاکستان در عقب این حمله قرار دارد.
بدون رهبری آیسای ناممکن است که این کارا بتانه کرده که چی از نگاه لوجستیکی با کلی واضح است که از کجا منبع میگیره، جای تریننگش کجاست، جای ریکروتمنتش کجاست، از کجا میه.
با گفته آقای احمدزی، جنگ هزینه زیادی به کار دارد و نمیتواند از سوی یک مدرسه تامین شود. بنابراین تمویل کننده مالی طالبان پاکستان میباشد. آقای کوگلمن نیز به امین باور است که با در نظر داشت حمله به این بزرگی، به نظر میرسد طالبان به تنهایی نمیتوانند چون این حمله را انجام دهند. با گفته وی، کم از کم شبکه حقانی در این حمله دخیل بوده، شبکه‌ای که با گفته کوگلمن رابطه نزدیک با آیاسای دارد. اما نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا با رد این اتهامات گفت که پاکستان نسبت به هر کشور دیگر خواهان صلح و ثبات در افغانستان است.
همه جهان و جامعه بین‌المللی کاملا درک می‌کنند که پاکستان خود بزرگترین قربانی داعش افغانی است. ما از این پدیده شنی رنج برده ایم. ما ده ها هزار شهروند خود را از دست داده ایم و مصمم هستیم تا این پدیده داعش افغانی را از بین ببریم.
آقای ذکریا خطاب به سیاستمداران افغانستان گفت که مقصر دانستن پاکستان به نفع افغانستان تمام نخواهد شد. پس از تشکیل حکومت جدید در افغانستان، مقامات آن کشور به سرعت تلاش ورزیدند منازعه با طالبان خاتمه یابد و به گفته رئیس جمهور غنی جنگ اعلام ناشده میان کابل و اسلام آباد نیز پایان یابد. اما پس از حمله مرگبار ماه اگست سال 2015 در منطقه شاه شهید که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شد، حکومت افغانستان برای چندین ماه متواتر از ادامه مذاکرات خود را عقب کشید و مقامات افغان به صورت صریح و ضمنی پاکستان را در آن حمله مقصر دانست. حالا با نظر داشت سابقه موقف گیری کابل در مقابل طالبان و پاکستان، با باور شمار از تحلیلگران پس از حمله مهلک روز سه‌شنبه، پالیسی حکومت افغانستان در برابر طالبان و پاکستان ممکن بار دیگر تغییر کند. به طبق انداختن سفر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به پاکستان، آن هم برای مدت نامعلوم، میتواند یکی از نشانه های تغییر در پالیسی حکومت افغانستان در برابر طالبان و اسلام آباد تلقی گردد.
صدای امریکا آشنای شما.
یک مطالعه جدید نشانه های بزرگی را برملا می سازد که مقادیر کوچک آسپرین برای صحت شما خوب است. آسپرین گرچه مانند سیب طوری که ضرب المثل است تأثیر گذار نیست، اما واضح است که گرفتن یک تبلت آسپرین در روز در واقع می تواند دکتر را از شما دور نگه دارد. جسیکا برمن خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن گزارشی دارد که از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. برای مدت زمان دریافت شده است که روزانه استفاده اندک از آسپرین میتواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و تا سرطان روده ها را کاهش دهد. یافته های جدید نشان می دهد که ادویه های مسکن نیز بقای مریضان مبتلا به سرطان را در صورتی که در حال گرفتن کیموتراپی باشند 20% افزایش می دهد. پیتر الود یک اپیدمیولوژیست در پوهنتون طبی کاردیف برتانیا است. وی 40 سال قبل مصروف نخستین مطالعات و بررسی های اثرات مفید آسپرین برای جلوگیری از بیماری های قلبی بود. تیم کاری الود 47 مطالعه را به تعقیب شواهدی که آسپرین برای بیماران سرطان مفید بوده است انجام دادند. آنها چیزهایی به دست آوردند.
And there's fairly consistent evidence of a 15-20% reduction in death and a reduction in...
الود گفت شواهد کاملا موثق کاهش 15-20% مرگ و میر و کاهش انتشار مرض سرطان را با استفاده از مقدار کم آسپرین نشان می دهد. منظور وی از استفاده از مقدار کم یا دوز پایین آسپرین 18 میلی گرم است که در آسپرین کودکان موجود است. این مطالعه تحقیقی بیماران مبتلا به سرطان را برای 5 سال مورد بررسی قرار داد. الود اظهار می دارد شواهد قوی نشان می دهد که استفاده از آسپرین در بین بیماران مبتلا به سرطان امعا، سرطان سینه و سرطان پروستات که تحت تداوی گرفته شدند میزان مرگ و میر را کاهش داده است. او نتیجه این تحقیق را در نشریه پلاس وان هیجان انگیز خوانده است.
I feel very gratified because to people given the diagnosis of cancer, it's a glimmer.
پیتر الود میگوید خب ما بسیار احساس خوشنودی میکنم زیرا با در نظر داشت تشخیص سرطان با آنکه قابل علاج نیست اما یک بارقه امید و تشویق به آنها داده شده میتواند. بنابراین من هیجان زده شواهدی هستم که از این مطالعه به وجود آمده است. او گرفتن مقدار کم آسپرین را در روز به حیث مانع در برابر بیماری های سرطان محتاطانه توصیه می کند.
If they asked me personally what would I do if I had a diagnosis of cancer, I would say I would have no hesitation in taking.
و اظهار داشت اگر شما به طور شخصی از من بپرسید که اگر من به ابتلا به سرطان تشخیص شوم چه خواهم کرد؟ خواهم گفت به گرفتن آسپرین تعلل نخواهم ورزید. اما من آن را به مردم توصیه نمی کنم. از آنها می خواهم به شواهد رجوع کنند و خود تصمیم بگیرند. یگانه خطر عمده این است که آسپرین می تواند باعث خونریزی معده و روده ها گردد. اما وی اعلام می کند که این عارضه معمولا کشنده نیست، در حالی که شواهد موجود حاکی از فواید سلامتی در مصرف روزانه آسپرین است. خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به ای که در امریکا چه میگذرد. دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلری کلینتون دموکرات به نامزد شدن از طرف احزابشان در رقابت ها برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده، بعد از آنکه هر دویشان نسبت به رقبایشان در داخل احزاب خیش در انتخابات مقدماتی نیویورک پیشی گرفتن، بیشتر نزدیک شدند. گزارش کن بریدمیر را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
26 اپریل روز مهم دیگر در سلسله انتخابات مقدماتی ایالات متحده است که در آن در 6 ایالت شمال شرق پنسیلوانیا، ماریلند، کنیتیکت و رود آیلند انتخابات مقدماتی دایر می گردد. سروی ها در این ایالات نشان می دهد که ترامپ و کلینتون در اینجا نیز سبقت دارند. در ایالت کوچک دلویر نیز هفته آینده انتخابات مقدماتی دایر می گردد، اما تا حال در اینجا همه‌پرسی صورت نگرفته است. تا حال هیچ کدام از کاندیدان نتوانستند نامزدی احزابشان را کسب کنند، اما امکان دارد قبل از این که کانوانسیون حزبی برای انتخابات نامزدان در ماه جولای تدویر یابد با آن نایل آیند. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه بعد از پیروزی در نیویورک گفت:
I want to thank everybody. It's really nice to win the delegates with the votes. You know, it's really nice.
می خواهم از همه تشکر کنم. خیلی خوشایند است وقتی که نمایندگان از طریق رایگیری برنده شوند. هیلری کلینتون نیز در خطابش بعد از پیروزی در نیویورک گفت:
In this campaign we've won in every region of the country.
در این مبارزات انتخاباتی ما در تمام مناطق ایالات متحده از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برنده شدیم، اما این پیروزی در نیویورک شخصی است.
اما برنی ساندرز رقیب هیلری کلینتون از حزب دموکرات از پیروزی‌های اخیرش قبل از نیویورک یادآوری کرده گفت:
She's getting nervous because when we began this campaign we were 60 points behind and in the last couple of weeks a few
ما از خاطر بود زده شدیم که وقتی مبارزات خیش را آغاز کردیم ما 60 نمبر عقب بودیم، ولی در دو هفته اخیر نظرپرسی‌ها ما را پیشتاز و نمود کرده است. بعد از بردن تقریبا تمامی نمایندگان کنوانسیون جمهوری خواه در نیویورک، ترامپ اعلان کرد که رقیب او سناتور تد کروز باید بداند که از لحاظ حسابی دیگر او از رقابت‌های نامزدی حزب قبل از کنوانسیون حزبی در نیمه جولای حذف شده است. تد کروز که یک محافظه‌کار سرسخت در کانگرس ایالات متحده در واشنگتن است، هیچ یک از نمایندگان کنوانسیون در نیویورک را از آن خود کردن نتوانست، اما او امیدوار است که بتواند در آینده در سایر انتخابات مقدماتی برنده نامزدی برای ریاست جمهوری گردد. نتایج عمومی تا حال طور است که از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ از 1237 نماینده تا اکنون قادر به بردن 845 شده است، در حالی که تد کروز از این تعداد تنها قادر به بردن 559 و جان کیسیک والی اوهایو توانسته است تا 147 نمایندگی را از خود کند. اما برای بسیاری از نمایندگانی که طرفدار ترامپند ضرورت است تا تنها در نخستین رایگیری رای بدهند. از این سبب کروز و کیسک هنوز نیز امیدوارند که نمایندگان کنوانسیون در سایر دوره های انتخابات از ترامپ رو بگردانند و با آنها بپیوندند. آقای ترامپ که یک وقت میزبان برنامه‌های زنده تلویزیونی بود، هیچگاه در کدام مقام انتخابی برنده نبوده است، ولی او باید 53% تمامی آرای 15 ایالت باقی مانده را از آن خود کند، و یا تد کروز باید از تعداد نمایندگان باقی مانده 92% را از خود کند تا به مقام نامزدی حزب برای انتخابات آینده برسند. در مقابل هیلری کلینتون نسبت به برنی ساندرز رقیب همحزبش در موقف خوبتر قرار دارد. هرگاه او برنده شود در حقیقت یگانه زنی خواهد بود که توانسته است نامزد زن برای احراز کرسی ریاست جمهوری باشد. هرگاه او نامزدی حزبش را کمایی کند و نیز در انتخابات برای ریاست جمهوری برنده شود، او جای براک اوباما را که یک رئیس جمهور دموکرات است خواهد گرفت. هیلری کلینتون که خانم رئیس جمهور قبلی بیل کلینتون است، برای 4 سال دیپلمات ارشد کشور بود. او در شمار آرا کمی کمتر از 1000 نماینده بیشتر از برنی ساندرز سناتور از ورمانت را با خود دارد. او باید تعداد نمایندگان را به 2383 برساند تا نامزد حزبش برای انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری اعلان گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، احتمال باران. قندهار 28-12، قسمان ابرالود. هرات 22-8، آسمان صاف. مزار شهر 21-12، فرا 29-14، بامیان 8-4. غزنی 17-3، خوست 25-11، گردیز 15-2، لوگر 19-5، لغمان 27-13، جلال آباد 29-15، احتمال باران. قندوز 18-8 باران. میمنه 17-6، انخوی 22-9، فیض‌آباد 14-8، شبرغان 21-10، ارگون 16-3، زیباق -5-13، برفباری و سالنگ ها -1-7 برفباری. بدین گونه فرا و جلال آباد با 29 درجه سانتیگرید گرمترین و زیباق با -5 درجه سانتیگرید سردترین منطقه در افغانستان پیش بینی گردیده است.
شنونده های عزیز، توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید که انتقام جان باختگان و زخمیان رویداد انتحاری کابل را میگیرد. آقای دوستم که صبح چهارشنبه عملیات نظامی را در مربوطات ولایت جوزجان راندازی کرده است، گفت تا هنوز 200 روستا را در سه ولسوالی از وجود طالبان پاک کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه به لندن برود تا رأی دهندگان بریتانیایی را تشویق کند عضویت اتحادیه اروپا را ترک نکنند. قرار است بریتانیا به تاریخ 23 جون نظرسنجی را در قبال سرنوشت حضور بریتانیا در اتحادیه اروپایی برگزار کند، اقدامی که واشنگتن حراس دارد به تضعیف غرب بیانجامد. رئیس جمهور ایالات متحده و پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه روی اهمیت یک عملکرد فراگیر برای کاهش درگیری‌های منطقه‌ای توافق کردند. قصر سفید گفت که دو رهبر پس از 2 ساعت ملاقات پشت درهای بسته در ریاض در مورد چالش‌های ناشی از فعالیت‌های تحریک‌آمیز ایران در منطقه بحث کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید احتمال دارد همان 500 پناهجویی که می‌خواستند هفته گذشته به اروپا بروند در آب‌های مدیترانه غرق شدند. کشتی حامل آن افراد در آب‌های میانه لیبیا و ایتالیا واژگون شده است. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد تایید کرده است که این سازمان در نظر دارد نزدیک به 500 سوری را از 4 منطقه تحت محاصره بیرون بکشد. استیفن دیوهریک روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که آن افراد به کمک‌های فوری طبی نیاز دارند، اما اینکه چه زمانی و از کدام منطقه برنامه تخلیه آن افراد صورت می‌گیرد چیزی نگفت. ایالات متحده تحقیقات جنایی را درباره معلومات افشا شده شرکت حقوقی پاناما آغاز کرده است. مقامات آمریکایی میگویند که تحقیق در مورد تخلفات افراد و شرکت‌های ایالات متحده در اولویت کاری آنان قرار دارد. پس از افشای اسناد شرکت حقوقی پاناما در خصوص ادعای فرار از پرداخت مالیات، تحقیقات در سایر کشورها نیز آغاز شده است. معاون لویدرستیز اسرائیل روز چهارشنبه گروه شبه نظامی حزب الله را هشدار داد و گفت که هر گونه درگیری آینده میان دو دشمن آسیب ویران کننده را به لبنان به بار خواهد آورد. جنرال گولان به خبرنگاران گفت که حزب الله توانمندی های خود را به حد بهبود بخشیده که تهدید بی سابقه ای را متوجه اسرائیل می سازد. و زمین لرزه به شدت 6.2 ریکتر روز چهارشنبه یک بار دیگر منطقه از پیش ویران شده ساحلی اکوادور را لرزاند که باعث وحشت ساکنین محل شد و عملیات نجات را مختل ساخت. اکوادور روز شنبه نیز شاهد زمین لرزه شدید بود که جان 500 نفر را گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، حال شما می توانید رادیو آشنا را با بخش دوم برنامه سرویس پشتو برای امواج 108.5 FM و یا موج متوسط 1296 بشنوید. میزبان برنامه شافی سردار است. با ما باشید.